حديث 41 هذا حديث عمدة الأحكام عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنوب. أم المؤمنين عائشة صدیقه رضي الله عنها روایت میکنه و میگه که من غسل می زدم همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم از یک ظرف کلانا جنوبون، در حالی که ما هر دو جنوب بودیم. فکان یامرونی فاتذرو فیباشرونی و انا حائض. خب ایشان صلی الله علیه و سلم مرا امر می کرد، فاتذرو من ازار می پوشیدم، یعنی قسمت ناف تا زانو رو می پوشیدم، پس با من مباشرت می کرد. مباشرت یعنی اون مسائلی که بین زن و مرد اتفاق می افته به غیر از جماع، از معانقه و تقبیل و مفاخذه و اینها. و انا حائض، در حالی که من حائض بودم. و کان یخرج رأسه الی و هو معتکف فاغسله و انا حائض. و رسول الله صلی الله علیه و سلم سر خودش رو خارج میکرد به سمت من در حالی که معتکف بود، اعتکاف گرفته بود، چون که مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم حجره ایشان به مسجد ایشان چسبیده بود، یعنی در حجره ایشان به داخل مسجد النبی باز می شد. خب حالا رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که اعتکاف می گرفته تو مسجد، خب یه وقتی سر خودش را که خارج می کرده به سمت خانه خودش که خانه عایشه رضی الله عنها باشه، در حالی که معتکف بوده، اعتکاف داشته در مسجد. فاغسله، پس من، عایشه میگه رضی الله عنها، من سر مبارک ایشان را میشستم و انا حائض، در حالی که حائض بودم. خب مسئله اول که فرمود، یعنی عایشه رضی الله عنها فرمود که من و رسول الله صلی الله علیه و سلم از یک ظرف غسل می زدیم. خب این قبلا بحثش خوندیم که آیا مرد و زنی که جنوب هستن از یک آب استفاده بکنن و غسل بزنن جایزه یا جایز نیست. خب این به اتفاق علما جایزه. خب بحثش خوندیم، یعنی این اشکالی نداره، جایزه. بعدش فرمود من حائض بودم، خب رسول الله صلی الله علیه و سلم با من مباشرت می کرد، اما امر می کرد به من که ازار رو محکم بپوشم، یعنی از ناف تا زانو. اولا در حالت حید جماع کردن، خب این به اجماع علما جایز نیست. زن در حالت حید باشه، جماع کردن با او جایز نیست، حرامه. خب این اجماع علماست. اما کامگیری بین ناف و زانو، میان ناف تا زانو، کامگیری به غیر از جماع، جماع که خوندیم، خب کامگیری بین ناف تا زانو، شافعیه و مالکیه و حنفیه گفتند که کامگیری بین ناف تا زانو جایز نیست. جایز نیست. مگر که و غیر آن که جایزه، غیر از ناف تا زانو، یعنی از ناف به بالا و از زانو به پایین، این دیگه اجماع علماست که جایزه، یعنی هر چهار مذهب جایز میدونن. اما و خود جماع که باز اجماع علماست که جایز نیست، حرامه. اما میان ناف تا زانو شافعیه و حنفیه و شافعیه حنفیه و مالکیه این سه مذهب بر این رأی رفتن که استمتاع بین ناف تا زانو جایز نیست، یعنی بدون پرده جایز نیست، بدون پرده جایز نیست. ولی حنابله گفتن که جایزه، گفتن که جایزه. بعدش حنفیه و شافعیه گفتن که اگر بین ناف و زانو پرده باشه، پرده باشه، یک پارچه چیزی باشه، حالا کامگیری باز جایزه. از پشت پرده کامگیری جایزه. پرده این یک پارچه چیزی باشه که پوست به پوست نرسه. ولی اینو مالکیه هم جایز ندانستن. خب حالا اختلاف از آنجا سرچشمه میگیره که یک حدیث دیگری داریم که در صحیح مسلم رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید اصنعوا کل شیء الا النکاح، یعنی در حالت حید همه کار را انجام بدید غیر از نکاح، یعنی جماع. منظور از نکاح یعنی جماع، غیر از جماع. خب اینجا این حدیث که الان خوندیم، عایشه رضی الله عنها فرمود که فکان یامورنی فاتذر فیباشرنی و نهایت، رسول الله صلی الله علیه و سلم به من امر میکرد که من ازار بپوشم، یعنی قسمت ناف تا زانو رو بپوشم، بعد کامگیری میکردیم در حالی که من حائض بودم. خب احادیثی که حول این موضوع میچرخه. پس فقط جماع کردن در حالت حید اجماعه که جایز نیست و حرامه. خب حالا یهودیان، خب حالا این ادامش رو بخونیم، ادامش رو بخونیم که آنجا فرمود وکان یخرج رأسه الیه و هو معتکفون فاغسله و انا حائض. خب رسول الله صلی الله علیه وسلم همونطوری که گفتیم اعتکاف که گرفته بود تو مسجد و در خانه رسول الله صلی الله علیه وسلم داخل مسجد باز می شد، شخصی که معتکفه اعتکاف کرده نمیتونه همینطوری بیرون بیاد از مسجد، اعتکافش باطل میشه. مثلا اگر کسی نذر کرده، نذر کرده اگر خداوند بیمارم را شفا داد من یک هفته اعتکاف بگیرم تو مسجد، خب بعد خداوند متعال بیمارش را شفا داد، خب حالا واجبشه که یک هفته اعتکاف بگیره، واجبشه، یعنی اگر نگیره گناهکاره. خب حالا اعتکاف گرفت، باید یک هفته کامل همونطوری که خودش گفته یک هفته، باید یک هفته بگذرونه. در طول این یک هفته نمیتونه از اعتکاف خودش خارج بشه بدون عذر، همینطوری بیاد خارج بشه مثلا 4 روز گذشت بعد از مسجد خارج شد، هر 4 روز باطل میشه، دوباره از نو بعد 1 هفته بگذرونی. اما اگر عذری داره، مثلا بیمار شد و باید بره دکتر، خب اینجا میتونه بیرون میره از مسجد خارج میشه و میره دکتر، خب بعد دیگه مجبور داروخانه بره دوا بگیره که مثلا 2 کوچه اونورتره، خب باز اجازه هست، کسی هم نیست بگیره براش، پس میتونه بگیره، بعد باید بیاد بر بگرده مسجد. یعنی عذر داشته باشه، ضرورت ایجاب بکنه. خب یا زنی نذر کرده مثلا، خب حالا اعتکاف گرفت، 5 روز گذشت، بعد حیدش اومد، خب حیدش اومد نمیتونه تو مسجد بمونه، خارج باید بشه، پس 5 روزش محفوظه، خارج میشه، حیدش که تمام شد دوباره برمیگرده، 2 روز خودش رو تکمیل میکنه، اینجا باطل نمیشه اعتکافش. پس رسول الله صلی الله علیه وسلم فقط سرش رو خارج میکرد، یعنی خود کل بدنش تو مسجد بود، فقط سرش بیرون بود. اگر اینطور باشه اعتکاف باطل نمیشه، یعنی میگیم هنوز داخل مسجده. خب این یکی. و بعدش پس مثلا کسی اعتکاف گرفته، خب داخل مسجد وایستاده، اما سرش رو و سینش رو از مسجد خارج میکنه، ولی پاهاش تو مسجده، این اعتکافش باطل نمیشه. بعدش فرمود که رسول الله صلی الله علیه وسلم سرش رو خارج میکرد به داخل، از مسجد خارج میکرد به داخل خانه من، عایشه میگه رضی الله عنها، و من سر مبارک ایشان رو میشستم، خب در حالی که حائض بودم. خب یعنی زن حائض نجس نیست، خودش مشکل ندارم، دیگه در حدیث بعدی میخونیم، خود بدنش نجس نمیشه، چیزی مشکلی ما نداریم، مکروه نیست. اینکه دست بگیره به یا مصافحه بکنه با همسر خودش، یعنی برخلاف یهودیان وقتی که زنی حائض میشد دیگه تو یک خونه حبسش میکردن، تو یک اتاقی حبسش میکردن، دیگه اصلا نمیذاشتن کسی پیشش بره، فقط غذا بهش به داخل خانه میفرستادن. در حالت حد اینطوری باش رفتار میکردن. و برخلاف مسیحیان که مسیحیان در حالت حد جماع میکردن، اما اسلام دین وسطه، نه افراط نه تفرید. اگه زن در حالت حد مثل حالت عادی دیگره، یعنی درست نماز و روزه و اینها نمیتونه بخونه، بعضی چیزهایی که خوندیم در 2 حدیث قبلی توضیح دادیم چه کارهایی نمیتونه انجام بده، خب مربوط به عبادتش میشه، ولی اینکه بدنش نجس باشه یا مرد نتونه پیشش بخوابه و از این حرفا، نه، مثل قبله، یعنی از این لحاظ. یعنی و اما جماع کردن اونطوری که مسیحیان جماع میکردن در حالت حید، نه، اسلام اینو حرام دانسته و به اجماع علما حرامه، و این هم باز به نفع خود ماها انسان هاست، چون که ضررات و تبعات زیادی داره از نظر پزشکی، خب معروفه. خب هذا والله سبحانه وتعالى اعلم.